سلام به شما که همراه ما هستید در جستجوی دانش. امروز میخوایم سفری داشته باشیم به دنیای خوب پیچیده و حساس کار مشاوره، اما از یه زاویه‌ای که شاید کمتر بهش توجه میشه: سلامت و آرامش خود مشاور. منبع اصلیمون هم برای این بحث فصل 27 کتاب خیلی خوب اصول و مبانی راهنمای و مشاوره نوشته دیوید گلدارده که شما لطف کردید در اختیار ما گذاشتید و دقیقاً هم روی همین موضوع، یعنی آرامش خود مشاور، تمرکز داره. حالا هدفمون چیه تو این گفتگو؟ می‌خوایم بفهمیم چرا حال خوب مشاور فقط یه چیز شخصی نیست، بلکه پایه کار حرفه‌ایشه. ببینیم با چه چالش‌های روبرو میشه، مخصوصاً پدیده‌ای به اسم فرسودگی شغلی یا همون برن اوت، و مهمتر از همه این که چه راهکارها و خب بینش‌هایی وجود داره تا مشاور بتونه هم به دیگران کمک کنه و هم خودش سالم و پر انرژی بمونه. برای این کار هم به متن خود فصل نگاه میکنیم و هم تصاویر کلیدیش.
دقیقاً. قراره یکم عمیق‌تر شیم توی مفهوم فرسودگی شغلی که گلداردم بهش پرداخته. ببینیم این فرسودگی واقعاً چیه، چطور خودشو نشون میده و ریشه هاش چیه، هم درونی هم بیرونی، یعنی هم چیزایی که به خود فرد برمیگرده هم محیط کارش. نکته جالبم اینه که خب فرسودگی شغلی ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد، درسته؟ ولی تو حرفه‌های مثل مشاوره که با درد و رنج و هیجانات شدید آدم ها سر و کار دارن، ریسکش بالاتره و خب پیامداش هم جدی‌تره.
بسیار خوب. پس بیایید شروع کنیم. اول از همه شاید بهتر باشه بریم سراغ این سوال اصلی. چرا اصلا این آرامش و سلامت روان مشاوره انقدر حیاتیه؟ شاید به نظر بدیهی بیاد، ولی گلدار توی این فصل خیلی روش تاکید کرده.
بله، و این تأکید خیلی هم بجاست. ببینید، اساس حرف گلدارد اینه که مشاور خب خودش ابزار اصلی کارشه. اگه این ابزار یعنی روان و جسم مشاور خسته باشه، فرسوده باشه، آسیب دیده باشه، چطور میتونه به بقیه کمک مؤثری بکنه؟ اصلا نمیشه، درسته؟ فرسودگی شغلی که گلدارد هم تعریفش میکنه به عنوان خستگی شدید عاطفی و جسمی که از فشار کار میاد، مستقیما روی توانایی مشاور اثر میذاره، روی همدلیش، تمرکزش، روی اینکه بتونه یه رابطه درمانی خوب بسازه. یعنی دیگه فقط یه خستگی معمولی آخر روز نیست، یه جور تحلیل رفتگی عمیقه که ممکنه حتی به بیتفاوتی یا نگرش منفی نسبت به مراجعه منجر بشه و اینجاست که دیگه واقعا خطرناکه.
آها، پس صحبت از یه چیزی خیلی فراتر از خستگی معمولیه. خب حالا این فرسودگی چطوری خودشو نشون میده؟ چون گفتید ممکنه اوایل خیلی آروم و نامحسوس باشه. گلدارد به یه سری نشانه ها اشاره میکنه که فکر میکنم شناختنشون خیلی مهمه.
کاملا، شناسایی زوده هنگام واقعا کلیدیه. گلدارد به نشونه های مختلفی اشاره میکنه که میشه به نوعی تو سه تا دسته کلی جا داد. یکیش خستگی مفرطه که این فقط خستگی جسمی نیستا، بیشتر یه خستگی عاطفی و روانی خیلی عمیقه. حس میکنی دیگه اون انرژی روانی رو نداری که با مشکلات سر و کله بزنی. دومیش مسخ شخصیت یا بدبینیه. یعنی چی؟ یعنی مشاور ممکنه شروع کنه یه فاصله عاطفی بگیره از مراجعهاش، نسبت به کارش بدبین بشه، حتی شاید نگرش‌های منفی و غیر همدلانه پیدا کنه. انگار یه جور سپر دفاعی ناکارآمد میسازه واسه خودش،
که خب این خیلی بده برای کار مشاوره.
دقیقاً. و سومیش کاهش احساس کارآمدگی و موفقیته. یعنی مشاور حس میکنه دیگه کارش تأثیری نداره، بیفایده است، دستاوردی نداره. اینم خیلی رو انگیزش اثر منفی میذاره. کنار اینها نشونه های فیزیکی هم هست، مثلا سردردهای مزمن، مشکلات گوارشی، اختلال خواب، دردهای عضلانی، اینها هم میتونن بیان سراغ آدم.
یه نکته‌ای که تو متن دیدم و خیلی جالب بود این بود که میگفت این فرایند خیلی تدریجی اتفاق میفته، یعنی کم کم، و ممکنه خود فرد اصلا متوجهش نشه یا حتی انکارش کنه. چرا اینطوریه؟ چه چیزهایی مشاوره رو بیشتر در معرض این خطر قرار میده؟
این نکته خیلی خیلی مهمه. انکار متاسفانه یه واکنش خیلی شایعه. شاید چون سخته برای کسی که کارش کمک به دیگرانه قبول کنه که خودش دیگه نمیکشه یا فرسوده شده. اما عوامل زمینه‌ساز زیاده که گلدارد هم به بعضیاش اشاره میکنه. یکی ماهیت خود کاره. خب سر و کار داشتن دائم با درد، رنج، تروما، مشکلات پیچیده آدما، این خودش به تنهایی فرساینده است. فشار کاری هم هست، حجم بالای مراجعه، ساعت کاری طولانی، انتظارات زیادی که حالا یا سازمان داره یا خود فرد از خودش داره. عدم کنترل هم مؤثره، یعنی حس کنی کنترل کافی روی حجم کارت، نوع مراجعه ها یا شرایط کاری نداری. پاداش ناکافی، که این فقط پول نیستا، حس عدم قدردانی، حس اینکه پیشرفت نمی کنی، دیده نمیشی، اینا هم خیلی اثر داره.
پس عوامل زیادی دست به دست هم میدن.
بله، فقدان حمایت هم هست، یعنی از طرف همکارا یا سیستم نظارت حرفه‌ای یا همون سوپرویژن حمایت کافی وجود نداشته باشه و یه سری ویژگی‌های شخصیتی هم میتونه آدمو آسیب پذیرتر کنه، مثلا کمالگرایی زیاد، اینکه بخوای همه رو راضی نگه داری یا بلد نباشی نه بگی.
و جالبه که انگار همدلی که خب یکی از پایه‌های اصلی مشاوره است، اینجا مثل یه شمشیر دو لبه عمل میکنه، درسته؟ گلدارد میگه اگه همدلی خیلی زیاد باشه و مشاور نتونه مرزا رو حفظ کنه، خودش غرق میشه. انگار احساسات مراجع رو مثل اسفنج جذب میکنه. چطور میشه این تعادل رو برقرار کرد؟
این واقعا یکی از ظریف‌ترین و خب چالش برانگیزترین قسمت‌های کاره. گلدارد تأکید میکنه مشاور باید بتونه دنیای مراجع رو از نگاه اون درک کنه. یعنی همدلی کنه ولی همزمان بتونه خودش رو از نظر عاطفی جدا نگه داره که غرق نشه. نکته کلیدی که گلدارد روش انگوش میذاره آگاهی هست، awareness. مشاور باید نسبت به واکنش‌های هیجانی خودش موقع کار با مراجع هوشیار باشه، بتونه تشخیص بده کی داره زیادی درگیر میشه، کی احساسات مراجع داره روش اثر منفی میذاره. این آگاهی مثل یه زنگ خطر زود هنگام عمل میکنه.
آها.
اگه این آگاهی نباشه، اون مرز بین همدلی سالم و غرق شدن هیجانی خیلی راحت از بین میره. پس این آگاهی پیش نیاز اصلیه برای مدیریت این تعادل ظریف.
پس آگاهی اولین قدم و شاید مهمترین قدم باشه. حالا فرض کنیم مشاور آگاه شد یا حتی حس کرد در معرض فرسودگیه یا علائمی رو دید تو خودش. خوشبختانه گلدارد فقط مشکل رو توضیح نداده، یه سری راهکار عملی هم داده که فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه. بیایم این راهکارا رو بررسی کنیم. شاید بشه اونها رو تو چند تا دسته کلی گذاشت، اینطور نیست؟
بله حتما. گلدورهارد یه لیست نسبتاً کاملی از راهکارها میده که خب بر اساس پرسشنامه فرسودگی کاری خودش، همون GBI، تنظیم شده. میتونیم اونها رو به چند حوزه اصلی تقسیم کنیم که بحثمون منسجم‌تر بشه. دسته اول، تغییرات درونی و نگرشی. اولی شناسایی علائم و پذیرشه. همونطور که گفتیم، قدم اول اینه که نشانه‌ها رو ببینیم و قبول کنیم، انکارشون نکنیم. بعد خودگویی مثبته. گلدورهارد به اهمیت گفتگوی درونی اشاره میکنه. اینکه به جای سرزنش خودمون با خودمون مهربون باشیم، پیامهای حمایتی به خودمون بدیم. این میتونه جلوی اون حس بیکفایتی که با فرسودگی میاد رو بگیره.
مثل یه سپر دفاعی درونی.
دقیقاً. و تعدیل انتظارات. این یکی خیلی کلیدیه. باید انتظاراتمون رو هم از خودمون، قرار نیست همیشه عالی باشیم یا همه رو نجات بدیم، و هم از سرعت پیشرفت مراجعه‌ها واقع بینانه تر کنیم. قبول کردن محدودیت‌ها، هم محدودیت‌های خودمون هم محدودیت‌های فرایند درمان، فشار رو کم می‌کنه.
این بخش نگرشی به نظرم خیلی مهمه ها. انگار پایه بقیه راهکارهاست. حالا بریم سراغ کارهای عملی تر که مشاور می‌تونه انجام بده.
دسته دوم، اقدامات عملی و مدیریت رفتار. مدیریت بار کاری یعنی چی؟ یعنی اگه میشه حجم کار رو کم کنیم، به وظایف اضافی نبگیم، کارا رو اولویت بندی کنیم، گاهی لازمه خیلی فعالانه برای سب کردن بارمون کاری بکنیم. استراحت و مرخصی. گلدارد خیلی تاکید داره روی اهمیت استراحت‌های منظم روزانه، هفتگی و حتما استفاده از مرخصی سالانه. اینا دیگه تجمل نیستن، ضرورت حیاتی‌ان برای بازسازی انرژی روانی و جسمی. مثل اینه که بخوایم با یه باتری خالی کار کنیم. نمیشه که.
دقیقاً. نمیشه انتظار داشت همیشه پر انرژی بود بدون استراحت.
تکنیک‌های آرامسازی. استفاده منظم از روش‌هایی مثل مدیتیشن، تنفس عمیق، یوگا یا هر تکنیک دیگه‌ای که به فرد کمک می‌کنه استرسش رو مدیریت کنه و آروم بشه. مقابله با افکار منفی. گلدارد یه راهکار ساده ولی به نظرم مؤثر پیشنهاد میده. وقتی افکار نگران کننده و منفی هجوم میارن، آگاهانه متوقفشون کنیم. بگیم ایست و توجهمون رو ببریم سمت یه چیز دیگه. حتی یه کار ساده تا از اون چرخه معیوب بیایم بیرون.
این کارهای عملی مثل ابزارهایی میمونه که مشاور میتونه تو جعبه ابزارش داشته باشه و به موقع ازشون استفاده کنه. ولی انگار تنهایی نمیشه با این فرسودگی جنگید. نقش حمایت بقیه چیه؟
دسته سوم، جستجوی حمایت و ارتباط. حرف زدن و در میان گذاشتن، گلدارد به اهمیت حرف زدن درباره احساسات و فشارهای کاری با آدمای معتمد اشاره میکنه. حالا چه همکار باشه، چه دوست، چه خانواده. نگه داشتن این بار سنگین به تنهایی خودش آدمو فرسوده میکنه. حمایت همکاران، ارتباط با همکارایی که شرایط مشابهی دارن و میفهمن چه فشارهایی رو داریم تحمل میکنیم، میتونه خیلی کمک کننده باشه. اون حس تعلق و درک متقابل خیلی مهمه. نظارت حرفه‌ای یا سوپرویژن، این یکی از مهمترین منابع حمایتی برای مشاوراست. سوپرویژن فقط برای آموزش یا کنترل کیفیت کار نیست، بلکه یه فضای امن برای مشاور که بتونه چالش‌هاش، احساساتش، حتی نقاط کورش رو با یه فرد با تجربه تر در میون بذاره و راهنمایی بگیره. گلدارد خیلی روی اهمیت سوپرویژن منظم تاکید داره.
و در آخر به نظرم نباید فراموش کنیم که مشاور قبل از این که مشاور باشه یه انسانه با زندگی شخصی خودش.
دسته چهارم، اهمیت زندگی شخصی و معنا، تفریح و لذت. گلدار تاکید میکنه که حتما باید زمانی رو به کارهای لذت بخش و تفریحی خارج از محیط کار اختصاص بدیم. سرگرمی‌ها، ورزش، وقت گذروندن با عزیزان و دوستان، اینا به حفظ تعادل و شارژ دوباره کمک میکنن. حفظ مرز کار زندگی، این یکی از چالش‌های همیشگیه ولی خیلی حیاتیه. تمرین کنیم که مشکلات مراجعه‌ها رو تو محل کار بذاریم و با خودمون نیاریم خونه. یه مرز روانی و فیزیکی بین این دوتا حوزه درست کنیم. حفظ فلسفه زندگی و معنا. گلدارد به یه نکته جالب دیگه هم اشاره میکنه. یاداوری معنا و هدف بزرگتر کارمون. چرا اصلا این شغل رو انتخاب کردیم؟ وصل شدن به این معنای عمیق‌تر میتونه جلوی سختی‌های روزمره به ما انگیزه و تاب‌آوری بده. نذاریم مشکلات اون تصویر کلی و ارزشمند کارمون رو برامون خراب کنن.
خیلی کمک کرد که یه تصویر کامل‌تری از راهکارا پیدا کنیم. چیزی که از همه اینا میشه فهمید اینه که گلدارد داره روی یه مفهوم کلیدی تاکید میکنه، خود مراقبتی فعال و پیشگیرانه. یعنی چی؟ یعنی نباید صبر کنیم تا به مرز فرسودگی برسیم، بلکه باید دائم و آگاهانه برای حفظ سلامت خودمون تلاش کنیم.
دقیقاً. اگه بخوام یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی همینه. خود مراقبتی برای مشاور یه انتخاب لوکس یا اختیاری نیست، بلکه بخشی از سلامت و اخلاق حرفه‌ایشه که نمیشه ازش جداش کرد. مشاوری که از خودش مراقبت نمی‌کنه، در نهایت نمیتونه مراقبت مؤثری هم از مراجعاش به عمل بیاره. پس این یه مسئولیت دو طرف است، هم در قبال خودمون، هم در قبال کسایی که برای کمک میان پیش ما.
پس به نوعی میشه گفت سلامت مشاور پیش شرط لازمه برای سلامت خود فرایند مشاوره. بدون اولی دومی هم در بلند مدت پایدار نمیمونه. این نگاه خب مسئولیت سنگینی رو روی دوش مشاوران میذاره، اما همزمان اهمیت حیاتی مراقبت از خودشون رو هم خیلی برجسته میکنه.
میتونه قدرت بده. وقتی میدونیم خود مراقبتی چقدر حیاتیه، انگیزه بیشتری هم پیدا می‌کنیم که اون راهکارها رو واقعاً انجام بدیم.
خب به پایان این بررسی عمیق در مورد آرامش مشاورا و راه‌های مقابله با فرسودگی شغلی رسیدیم که با نگاهی به فصل 27 کتاب دیوید گلدارد انجام شد. دیدیم که چقدر هوشیاری نسبت به وضعیت روانی و جسمی، شناخت نشانه‌های هشدار دهنده و استفاده فعالانه از ابزارهای خودمراقبتی برای مشاوران ضروریه.
نکات کلیدی که از این فصل میتونیم با خودمون ببریم این هاست. اول، اهمیت حیاتی خودآگاهی و تشخیص زودهنگام علائم فرسودگی. دوم، ضرورت ایجاد و حفظ مرزهای سالم به خصوص تو زمینه همدلی. و از همه مهمتر، تعهد به یه برنامه خودمراقبتی فعال و چند وجهی. برنامه‌ای که شامل استراحت، تفریح، مدیریت کار، کمک گرفتن از شبکه حمایتی یعنی همکاران و سوپرویژن و توجه به معنای بزرگتر کار و زندگی باشه.
و حالا طبق معمول گفتگوهای ما یه سوال برای اینکه شما شنونده عزیز بیشتر بهش فکر کنید. با در نظر گرفتن ماهیت ذاتاً چالش برانگیز و پرفشار حرفه مشاوره، آیا خود مراقبتی صرفاً یه توصیه است برای اینکه حال مشاور بهتر باشه یا باید اون رو به عنوان یه تعهد اخلاقی و حرفه‌ای بنیادین در قبال مراجعان در نظر گرفت؟ به عبارت دیگه، آیا مشاوری که به خودش نمیرسه داره ناخواسته در حق مراجعش هم کم میذاره؟ این سوالیه که به نظرم جای تأمل زیادی داره. امیدواریم این کاوش براتون مفید و روشنگر بوده باشه و به درک عمیق‌تری از چالش‌ها و البته راهکارهای پیشروی مشاوران کمک کرده باشه.